آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، شهریور ماه 96، گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش فروغ سراپینا و نویسنده و کارگردان این اثر محسن حسینی.
سلام عرض میکنم به خدمت شما و شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش میدن و مخاطبینی که بعدها به ما میپیوندن یا بودن یا تماشا کردن، به هر حال به تماشاگران تئاتر در ایران.
ارادتمندی. سراپینا یعنی چی؟
اینا سه نامه: فروغ سراپینا، فروغ فرخزاد، ساراکین، نویسنده پست مدرن انگلیسی که 1999 در اتاقش خودش به دار آویخت و 5 آثار بیشتر نداره و آثارش هم نمیشه ترجمه کرد چون خیلی فوش میده، چون از پارلمانو به فوش کشته بود همیشه. و پینا باش هم که معروفه و فیلم معروف پینا اثر ویم وندرز که در واقع اظهار ارادت به این سه بانوان، به ویژه مارینا آبراموویچ در بخش پرفورمنس که اکسیون هایی که در روی صحنه، بعضی از اکسیون ها مثل چک زدن، مثل شانه زدن، مثل اون رقص دوتا خانم کنار اون دیواره تحتانی صحنه، به هر حال برداشتی از آثار مارینا آبراموویچ و به عبارتی ادای دن و یا همونجوری که در بروشور من نام بردم ری پرفورمنس، مثل ریمیک در سینما.
ما در اثر شما، حالا بعد از این توضیح مفصل و دقیق شما و رفرنس هایی که دادین، میرسیم به این نقطه و برای شروع از اینجا به قول مارک بهتر میدونم کلید بزنیم که زنان مختلفی رو ما روی صحنه میبینیم که هر کدوم از این زنها اتفاقات بزرگی رو در زمینه کاری خودشون شکل دادن که کسرتا شاعر، نویسنده، رقصنده و غزل‌ها هست. و چی شد که اینها رو کنار هم چیدین و محسن حسینی تصمیم گرفت این اتفاق رو کنار هم بگذاره، این عزیزان رو کنار هم بچینه و حالا نمایشش رو شکل بده؟ نمایشی که بعضن تفکر میشه که فمینیستیه اگر این بانوان هستند، ولی به هیچ عنوان نگاه فمینیستی نداره.
ببینید، ما در یک قسمتی که شما ملاحظه کردید، امشب تماشا کردید، در واقع قسمت دوم یک تریلوژی از مجموعه نمایشنامه‌ای که قسمت اولش در 2 سال پیش در تئاتر شهر در چارسو به روی صحنه آمد تحت عنوان نام دیوان غربی شرقی اثر گوته، به این قسمت دوم میشه، چون در اونجا ما با 9 پریان الهام مواجه بودیم که در ادبیات یونان باستان به نام موزگد یا موزه که اینا در واقع معتقدن که اگر روی شانه هنرمندان بشنن ایده میدن به هنرمندان، چون این 9 پریان در بخش موسیقی، در بخش رقص، در بخش ترانه، در بخش شعر، در بخش ادبیات، در بخش نجوم و ستاره شناسی و فن بلاغت و فصاحت. من این جلستم که چطور میشه که، چون در اونجا هم در بروشور من اعلام کرده بودم که این در واقع 9 پریان الهام به بوستان دیگر سفر میکنن. در اون رشرشی که میکردم، نگاه جستجوگرانه به این خانم هایی که امشب ملاحظه کردین، چون همیشه تو زندگی من بودن و من تحت تاثیرشون بودم. فروغ فرخزاد شاهکاره. من فکر میکنم لوکسترین لحظات زندگی موقعی که فروغ فرخزاد میخونم، خیلی ایده دارم براش. و فروغ فرخزاد که میدونین اسطوره شد. جالب، این خانم ها وقتی پریان نوکانه میرن به سراغ این خانم ها، به سراغ کسایی میرن که در دوران زندگی خودشون تبدیل به اسطوره شدن، یعنی نه اینکه بعد از زندگیشون. فروغ فرخزاد به اعتقاد من در 55 سال پیش در اوج شکوفایی ادبیات مدرن، شعر مدرن اون دوران که اخوان ثالث‌ها و نم شاملوها و یدالله رویایی‌ها وجود دارن، بانوی قدلم میکنه به نام فروغ فرخزاد و اشعار اون مجموعه پنجگانش که وقتی ارائه میده واقعا حیرت انگیزه. وقتی به تک تک اون اشعار نگاه میکنیم، نه تنها در اینجا در آلمان، شما حساب کنید در 6 به 6 زبان زنده دنیا فروغ فرخزاد ترجمه شده و در دوران خودش، و خودش هم خیلی اهل سفر بود آلمان که دیگه مدام زندگی میکرد و ایتالیا و در حیطه فیلم سازی و رقصنده بود. من آخرین رشرشهی که میکردم در فیلم دریا رقصیده. متاسفانه این فیلم نیست، فیلم معلوم نیست کجاست، فیلم ساخته نشد، ولی 3-4 تا سکانسش هست که فروغ در اونجا میرسه، یا فروغ فرخزاد برای جزامی ها رقصیده و جزامی ها حیرت میکردن که این ما جزامی هستیم یا ایشون یا کی، برای کی داره نمایش میده. و ما یه خانه‌ای رو بفهمیم جزامه، چه میدونم به فاصله 10 کیلومتر مایل نیستیم از اون کوچه رد چیم، ولی چطور میشه یه خانومی مثل فروغ فرخزاد یه شاعری و بره یک فیلم حیرت انگیز بسازه و این دیدگاه شاعرانش هم بیاره حتی در فیلم، چون اگه فیلم دیده باشید خودش دکلمه میکنه و با صدای آقای گلستان که در واقع نریشن فیلمه. و پیناباش ما میدونیم 45 سال گذشته یکی از سردمداران تئاتر در واقع تئاتر رقص آوانگارد بوده و ساراکین عرض کردم با 5 نمایشنامه که یکی حیرت انگیزتر و پارلمان انگلیس، حتی معتقد بود این خانم روانی باید به مرکز درمانی مراجعه کنن، گفت من روانی ام شما روانی، که سراییوو در کنار مدره در موقع دوران جنگ بالکان بود، در جنگ بالکان در رو هواس در میسوزه، به 20,000 زن مسلمان در روزانه تجاوز میشه از طرف زرب ها، شما تو پارلمان درباره بیمه و مانیات و قند و شکر داره بحث میکنی، پس من روانی نیستم شما روانی. وقتی به زندگی مثلا پیناباش نگاه میکنین، میبینیم تئاتر رقص مدرن به هر حال چه بخوایم چه نخوایم در 50 سال گذشته این واژه دنس تئاتر در واقع از کافه مولر شروع شد. امشب مگه توجه کردید در واقع ادای دینی بود به کافه مولر پیناباش که همه میشناسن، خوشبختانه در این یک دهه اخیر دیگه با آشنایی با پیناباش افزایش یافته، و مارینا آبراموویچ که دیگه من فکر میکنم یکی از بزرگان هنر پرفورمنس در 50 سال گذشته. و چیز و نکته مشترکی که در تمام این خانما هست در واقع بدنه، بادیه. ببینیم ما هیچ شاعری در جهان نداریم به ویژه زن، به ویژه بانوی شاعری که این همه درباره بدن صحبت کرده باشه. برای چی فروغ هم در 2 دوره، هم حکومت قبل هم حکومت فعلی، فروغ همیشه زاله بوده، فروغ همیشه حتی توهین کردن، گفتن نمیدونم از این کلمات رکیک مثل فاحشه و نمیدونم روسبی و فلان، چرا؟ چون اینقدر اوریان و برهنه با بدن، اصلا در سوژش بدنه و اینقدر دراماتیزه است. ببینید ما شاعر من میگم کمتر داریم، ولی خب چرا مثلا شاملو یا مثلا خود اخوان سالس، اینا جز شاعرایی هستن که اشعارشون دراماتیزه شده است، یعنی میشه درام ازشون ساخت، میشه اصلا خود شعر رو تبدیل به دنسش کرد، خود شعر رو تبدیل به اکت نمایشی کرد. و من فکر میکنم ما ظرفیت ها و پتانسیل بسیاری داریم در ادبیات منظوممون، چون گوته همیشه حسرت میخوره میگه سرزمینی که اصلا چرا دیوان غربی شرقی رو نوشت، چون بعد از آشنایش با آثار حافظ و حالا بماند که قبلا همه آثار رو خونده بود، فردوسی و جامی و سعدی و اصلا کتاب 1001 شب که کتاب بالینیش بود و قرآن هم که مرتب میخوند و گوته تعجب میکرده و واقعا هم سوال تر کرده و میگه من ماندم ادبیات یک سرزمین که 1000 سال نظم درش وجود داره، 1000 سال نظم پارسی، چطور مثلا ادبیات نمایشی روش پیدا نکرده؟ که من اگه الان آقای گوته بود بهش میتونستیم پاسخ بدیم جناب گوته عزیز اگه شما اشعار دقیق‌تر مطالعه کنید حتما لحظات نمایشی نابی کمون که نمایشنامه الان 30 مثلا وقتی اکران هست به هر حال رودابه و زال، خود فردوسی که اصلا سراسر اصلا درامه، اصلا اپیک درامه دیگه در واقع. و من فکر می‌کنم ما این کاربرد این منظومی که ما داریم و این اشعار و این هنرمندی که ما داریم ما جای کار داره و من به ایدم اینه که اصولا معتقدم صحنه یک تعمق فلسفی، یک تعمق شاعرانگی درش هست و من مایلم که همیشه این موضوع رو، این سوژه رو حفظ کنم. شعر، سرایش شعر، رقص تبدیل به شعر میشه، شعر تبدیل به رقص میشه. مثلا ادبیات نمایشی یونان باستان مبناش چی بوده؟ و من فکر میکنم حرکت بوده. و گروه کر وقتی میخونه چیه؟ وزنه، ریتمه. خود فروغ فرخزاد در مصاحبهش همیشه تأکید میکنه به ریتم، وزن، اوزان، عروض. و من فکر میکنم که من خیلی تلاش کردم که به این موضوعات نزدیک بشم.
بسیار عالی. در حین دیدن اثر خیلی حالا مثال معفارقیه، ولی یهو یاد یکی از آثار پیراندلو افتادم که ذهنیتش عینی میشه روی صحنه و آنچه که داره مینویسه به عینیت تبدیل میشه و یک نمایشنامه شکل میگیره. فکر میکنم که آنچه که در ذهن شما اتفاق افتاده توسط این بانوان روی صحنه دیدیم، اینطور نیست؟ یعنی خودتون همچین حسی داشتید؟
چرا، من اتفاقا من دوان چه سوال نه اصلا تعارف ندارم. سوالتون بسیار جذابه، آدم به فکر وام میداره و حاصل فکر من فکر میکنم حاصل تولید اثری که شما روی صحنه ملاحظه کردید. من همیشه یه جمله است که خیلی دوست دارم از آندره تارکوفسکی، میگه هنرمند چقدر خوب میشه، چقدر زیباست که هنرمند بتونه اون کشمکش و دغدغش که با متریال موجودی، متریالی که باهاش درگیر بوده و اثر هنریشو خلق کرده، اونم در کنار اثرش بتونه به نمایش در بیاره. و من همیشه آرزو دارم، چون من ببینید اصولا اینجور کار کردن ها تعارف نداریم، به هر حال آدم متوجه میشه یک حجم وسیع از فکر و تولید کردن درش هست و یک پروسه خیلی طولانی داره. این پروسه حتما دو ماه سه ماه خب مرا تمرینه، ولی فکر میکنم که پروسه نگارش یه همچین دیدگاهی، یه همچین کاری، یه همچین تئاتری فکر میکنم خیلی طولانیه. و من همیشه قبطه میخورم چرا نمیتونم تماشاگر رو دخیل کنم، دخالت کنم. شما هم اول صحبتتون اشاره کردین از نوع کاریه که پرفورماتیوه، یعنی تماشاگر باید درگیر کنه، تماشاگر باید چه به لحاظ فکری چه به لحاظ مثلا دیداری شنیداری. و اگر میشد من میتونستم تماشاگر رو دعوت کنم به روی صحنه بیاد، چون آخرین کارم تو باهاوس در 7 طبقه بود، تماشاگر هر طبقه باید با ما حرکت میکرد، خب اون دیگه پرفورمنس ناب بود. ولی ما اینجا نمیتونیم، ما اینجا بخوام یه جابجایی صورت بگیره نصف تماشاگر میره، چون اصلا حال و حوصله این کار رو ندارن، چون پرفورمنس اصلا مبحث پرفورمنس یعنی کار با تماشاگره. چون اکتاویو پاز، فیلسوفش شهیر و بزرگ مکزیکی، اکتاویو پاز در یک کتابی داره به نام دیناکت ارشان، ظاهر برهنه، که درباره آثار مارسل دوشان می‌نویسه، میگه یک اثر هنری موقعی خلق میشه، موقعی به اون خلقتش، موقعی به اصطلاح به نقطه نهایی میرسه که تماشاگر دخالت کنه در اثر، یعنی تأثیر بذاره، در واقع بخشی از اثر با تماشاگر نوشته میشه و بچه مشترک یک اثر هنری و بچه مشترک تماشاگر با هنرمند چیه؟ میگه کماکان هم اثر هنریه دیگه، که این ارتباط از بزرگترین ارتباط صحبت میکنه. ما میدونیم خب اکتاویو پاز یک تحلیلگر بسیار جامع و دقیق بود درباره آثار مارسل دوشام، سالا تحلیل کرد، ولی آدم میتونه اینو بستش بده به خود تئاتر، به خود هنر امروز. من فکر میکنم هنر امروز خیلی چیز شده، خیلی سبک شده. من فکر میکنم سیاست گذاران ما، تئاتر ما اینجور شدن که تئاتر رو به یک قهقرایی و به یک پوچیه و یک طنز مسخره ای و تعجبی هم نی. در دوران هیتلر هم خب هیتلر هم طنز باب شد، حکومت هایی که به هر حال بستن و خیلی عقب ماندن همیشه طنز، چون طنز خوبه دیگه، همیشه به بیراه رفتن و مردم رو به اصطلاح سرگرم کردن و به ارزان فکر کردن عادت دادن. و من فکر میکنم ما داشتیم در طول تاریخ و نمونش دوران موسولینی، نمونش دوران هیتلر و نمایش. ببینید در آلمان وقتی میگن، وقتی میخوای ببینید زبان آلمانی در کجا قرار گرفته، میگن یک سری به تئاتر شهرش بزن. ولی ما امروزه ما میریم با تئاترهای مواجه میشیم، خیلی با کراهت از زشتی خاص برخوردار داره و ادبیات مسترجنی که به کار میبرن و توهینی که به زن میکنه. من جدیدن یه کار دیدم، جمله رکیکی، جمله که گفتن من هیچگاه نتونستم برای یکی بگم، بس که کریه و زشت و زننده است و مرحوم نمیشه. ما تئاتر طنز نداریم. چرا، بنده 19 سال تو آلمان بودم، یه بار نرفتم تئاتر طنز ببینم. ما طنز نداریم در یه جامعه غم‌انگیز، برای چی من باید بخندم؟ من باید سختی‌ها رو بیارم رو، من باید موضوعات زنان رو کار کنم. تو همین کار مثلا ما طناب دار داشتیم، جلوشی گرفتن، نمیم چرا طناب دار چیه مگه؟ یا مثلا چک میزنن خانم آقا به هم، یه اکسیون از مارینا آبراموویچه، گفتن نمیشه، نمیدونم دست به اون نزنی، نمیدونم این جمله رو اینجوری نگی. یالا دیگه دوره اینی کارایی هست، اونا رو بعد برین جلوش بگین، نه یه کاری که تفکر پشتش و زحمت پشتش و کار که ما علکی نمیاریم رو صحنه. با تجربه من 12 بهمن 60 ساله میشم، بعیده و من میدونم در کجای جهان زندگی میکنم، سقل زمین کجا و من در کجای جهان زندگی میکنم. و اینه که ما حد و خط و مرزامون هم میدونیم آقا جون، نمیخواد انقدر ما رو باز میکنیم، انقدر هم شمشیر دموکلس بذاریم باله. و بخشی هم که تئاتر خصوصی شما بگیم، اگه بازبینی میکنین، اگه پول به موقع میدین، یه بودجهش باید هزینه بدم برای این. آقا شما پولت بده، یه چیز حال بده به من، بندش چهارمین اجرا سومین اجرا یه فزلتی پول میخوام به ما بدن. من قرض کردم برای این کار 8 میلیون که بتونم چهار تا چهارپایه و چهار تا میز بذارم اونجا. شما اول پولو بدین بعد مطالبه کنین که بگین اون من بعد اون کاراری رو انجام بده که ما میگیم. پولم که نمیدین، هنوزم که بیان میگن پول تو راست، وزیر داره عوض میشه. به وزیر ربطی نداره، یه زیه حسابی داره. تشکیلات وزارت ارشاد اسلامی چی داره؟ یه زیه حسابی داره، یک ما امور مالی داره. چه ربطی به وزیر داره؟ مگه وزیر میخواد از حساب بانکیش به من پرداخت کنه؟ الان به وزیر ارشادگی میخنده میگه آقای حسین اصلا به من ربطی نداره، چون مثلا پروژه قبلی من میگه به مرکز میگم چرا انقدر پول کم میدین برای تئاتر شب فلان، میگن آقای روحانی گفته نم بودجه تئاتر بیاد پایین. بعد من یه پسرخاله دارم خب تو دستگاه مثلا تحلیلگر اقتصادی و سیاسی، گفت آقا اینا همش دروغ محض، آقای روحانی یک ثانیه برای تئاتر اینا وقت نداره، انقدر ایشون درگیر مسائل سیاسی در جهانه، گفت اینا همش دروغه. گفت آقای روحانی کجا اصلا میدونه چند تا تئاتر داریم، محسن حسینی کیه، چقدر پول میخواد؟ گفت اینا میخوان. گفتم میدونم این دروغا رو میگن. بعد هنرمنده بیچاره هم همینجوری حیرون ها. ایشالله امیدواریم، ما همیشه میگیم امیدواریم، 40 سال امیدواریم، نمیدونم 2500 سال ما امیدواریم که بعض تئاترمون خوب شه، بعض انسان ها خوب شه. ولی بعیده، من بعیده، چون اصلا چون تو تلویزیونم بودم وقتی گفتن شما تئاتر اینجا رو با آلمان مقایسه کنید، گفتم آقای عزیز آلمان 154 تا تئاتر شهر داره با 3 بخش باله، تئاتر، اپرا و برنامه های آلمان، برنامه های فرهنگی هنریش 16 ماه بسته میشه. ما همین فردا بریم تئاتر شهر بگیم برنامه 3 ماه هنددون چیه؟ نمیدونن. بدیه سازی میکنن، صبح بلند میشن یه تر میریزن، چون برنامه ریزی مال ما نیست، استاندارد مال ما نیست، نظم مال ما نیست، سیستم مال ما نیست، مال کشور غربیه. و خوش به حالشون، همیشه هم پوز میدم و خب طبیعیه به ما هم خیلی بر میخوره، به ما خیلی بر میخوره، چون بی نظمیم دیگه. این تئاترمونه یعنی چی؟ در یه سالون بعد دوتا اجرا بره، من نمیخوام برم رو صحنه گروه قبلی نشسته و داره دفتر خاطرات تعریف میکنن، تخمه میشکنن و میبینی هیچ کی هم نیست به دادت برسه. بعد میری صحبت میکنیم، یعنی ای آقا میبینی در کجای جهان ما دیدیم یه دو تا سالن باشه توی مجموعه مثل سینما تمدن پشت سر هم تئاتر بره؟ آخه مثلا داره مگه ایران شهر شبانه 1000 تا تماشاگر داره؟ میدونی ما خیلی اصلا میخوای صحبت کنی که رمان به اصطلاح 1000 صفحه‌ای هم بیشتر میخواد، کجاشو بگیری؟ دلمه زده، یعنی فرهنگ ما یک فرهنگ دلمه‌ایه و دیمیه. وقتی بارون بیاد مثل کشاورزی دیگه، فرهنگ ما هم مثل کشاورزی دیمیه، انشالله بارون بیاد خوب میشه، اگرم نه که خشکی میشه و میمیریم دیگه.
خیلی ممنونم، انقدر توضیحات جامع و ماشاءالله خوش صحبت و از هر به قول معروف ماجرایی هم سخنی داشتین و دل پر. امیدوارم که حالا بشنون دوستان و مخاطبین بدونن که یک اثر هنری چقدر مشقات داره برای تولیدش و قطعا نیاز به حمایت و حضورشون هست برای رشد و زنده نگه داشتن یک زبانی که مردمی است، زبانی که برای مردم. میخوام خیلی کوتاه فقط برای سوال پایانی به این اشاره کنیم، شما مؤلفه های پست مدرن در اثرتون هست و اساسا میشه گفت نمایش شما یک نمایش پست مدرن و حال آوانگارد میتونه باشه. آیا ما در ایران تونستیم کلاسیک رو تموم کنیم، مدرن رو تجربه کنیم و حالا به پست مدرن و سبک های دیگری بریم، یا هنوز نه، ما هنوز جا داره که بپردازیم به کلاسیک مدرن و بعد برسیم به پست مدرن؟
ببینید ما به هر حال وظایف آدمای امثال من که به هر حال با اون ور سر و کار داره، من تئاتر از اون ور یاد گرفتم، من تئاتر خیلی تئاتر به روز یاد گرفتم. من دهه 90 دهه اوج شکوفایی تا همین مباحثی که شما میفرمایید، تئاتر پست مدرن، اوج شکوفایی هنر پرفورمنس. من بارها، من 25 تا به امروز مقاله نمیشم، من نه تنها در حیطه عملی بلکه در حیطه نظری صاحب نظرم و مقاله نمیشم و به زودی مقالات در نشر نگاه حتما میاد بیرون در یک مجموعه دو جلدی. و این مهمه، من نمیتونم منتظر بشم که نمیدونم جامعه بخواد برسه یا نرسه. هنرمند باید بره جلو، هنرمند باید جلوتر از زمانش باشه. من دانشگاه باشم که رامون نمیدن، اگه را بدن همینجوری تدریس میکنم. من یادم تو دانشگاه آنتونن آرتو تدریس میکردم، در واقع تئاتر شقاوت، اصلا استتیک و مباحث آرتو. 26 جلد کتاب داره آرتو، فقط دو تا پاکستانی در ایران ازشون ترجمه شده. ما خب خیلی عقبیم، وظایف امثال من دیگه، اگه ما نگیم پس کی میخواد بگه؟ نه دیگه، وظیفه منه، چون من هر سالم 2 ماه بعد برم آلمان. چرا؟ اونجا که نمیرم مثلا تو بار و نم نایت کلاب و اینا، که حتما باید اوپرا ببینم، باله ببینم، گالری های مدرن ببینم، مباحث روز رو ما باید بیاریم. ما منتظر چه میدونم حکومت هامون که نمیشیم، که اونا که اصلا دوست ندارن تئاتر رو، دوست ندارن. من وظیفمه باید برم بیارم نوآوری رو بیارم، کما اینکه اون بخش شرق خودم هم از دست نمیدم. فروغ فرخزاد شاعره ماست. در گذشته دیوان غربی شرقی، من 2 جهان آوردم رو صحنه، هم بخش شرق بود هم بخش غرب. در بخش موسیقیش هم ویولون داشتم، هم نمیدونم ساز تار و اینا در کنار. این اصلا این جذاب میکنه. من فکر میکنم مباحث پست مدرن یا نمیدونم هنر پرفورمنس یه چیز عجیب و غریب و خیلی غریبه نیست. وقتی من تعزیه در ایران، من تعزیه معمولا جلو تئاتر نگاه نمیکنم، به در و دهات میرم. وقتی تعزیه رو آدم نگاه میکنه، آدم باید به روز نگاه کنه. به قول برخس میگه هر کتابی که آدم میخونه، کتاب اصولا با خوانش جدید روش پیدا میکنه. چه میخواد کتاب مال قدما که کتاب قدیم باشه، چه نمیدونم مال قرون وسطا باشه، چه میخواد مال دوران الیزابتی مدرن تا قرن 20 مرام 21. و اصولا معتقده کتاب متولد میشه، مدام متولد میشه. و من میگم هنرم همینجوره. من تعزیه رو وقتی میرم نگاه میکنم، مطمئنن تعزیه رو با اون نگاهی نگاه نمیکنم که آقای فتحعلی بیگی نگاه میکنه، یا مثلا آقای ناصر. و این آقایان هم معلومه که صاحب نظرم، معلومه که در تعزیه تبحر دارن، ولی نگاه من طبیعیه که بخوام درباره تعزیه صحبت کنم. حتی نوشتم، من 3 شماره شهر تعزیه بود در تاکور اطراف بلده یوش اونجاها، بعد 10 روز میرفتم تعزیه میدم و یک مقاله جامع نمیشم و درباره آثار آقای بیضایی وقتی مینویسم همون جوری مینویسم، اون دیدگام همون جوریه که درباره آرتو مینویسم. یعنی دیدگاه رو بهش میگن دیدگاه علمی، یک استرکچر داره، یک ساختار داره، یک مبنا داره، ما بر اساس اون تحلیل میکنیم، تعبیر میکنیم. و اونجوری نیست که بگیم غرب خوبه یا شرق خوبه، اصلا بحث بر سر این نیست، یعنی اصلا غیر علمی، اصلا غلطه. ولی به هر حال متدولوژی مال غربه، به هر حال متدولوژی. ببینید ما ترجمه خیلی فاخری داریم دیگه، ترجمه لااقل در دوران ناصری، اصل ناصری چه اصل طلاییه دیگه در دوران قاجار. ببینید ترجمه 150 سال قدمت ما ترجمه داریم، ترجمه متحول شده. خب کیا شروع کردن ترجمه کردن؟ کسایی بودن که یا فرانسه بودن یا آلمان بودن یا انگلیس دیگه. یارو که تو چه من سلفچگان بوده که نشسته ترجمه کنه؟ که به هر حال کسایی بودن که با غرب سر و کار داشتن. اصلا من وحشت ندارم بگم غرب خوب، معلومه غرب خوبه، ایالات متحده آمریکا خوبه، با سیاستش غلطه، ولی خدا آمریکا مگه دانشگاه هاروارد بده؟ مگه ییل بده؟ ما دانشگاه از 1000 شروع میشه، ولی هاروارد دانشگاه 12 در جهان. بیل کلینتون کجا درس خونده؟ کمبریج، اکسفورد. معلومه. خب اینا ما نمیتونیم اینا رو نفی کنیم. اینا من فکر کنم دیگه عقده روانی، ما فقط میتونیم داشته باشیم یه عقب ماندگی ذهنی و بسیار تاریخی و اینا. ولی اگه به روز فکر کنیم، ما تعامل داریم با جهان، اصلا میخوایم اینو، این باید باشه. اصلا گفتگوی تمدن ها، گفتگوی فرهنگ ها همیناست دیگه. من برم مثلا با کجا گفتگو کنم؟ با سومالی گفتگو کنم؟ طبیعیه که من گفتگو با طیف انتلکتش اگر باشه، با اونا گفتگو میکنم دیگه. من با پاکستان زیاد سر و کار ندارم که با داعش برم مثلا گفتگو کنم، با طالبان خب معلومه که میرم با آکادمی آلمان، با آکادمی انگلیس. یا رویای من اینه که اصلا تو نیویورک 3 سال برم زندگی کنم، تجربه کنم، پس برم تو اسلام آباد، اونجا کاری ندارم. به هر حال غرب یک پدیده است که ما باش بزرگ شدیم، هنرمندای ما، اهل قلم ما، ولی ما چه بخوایم چه نخوایم باید متدولوژی رو از غرب یاد گرفتیم و یاد میگیریم. مرحوم مرتضی ممیز، من یادم دانشگاه برلین سخنرانی داشت دوران دانشجویی، نزدیک مثلا مال 22 سال پیش، جالبه میگه ما که نمیتونیم به پای غرب برسیم، داشت به ما به صلاح تجربیاتشو میگفت و نصیحت میکرد، ولی میگفت واقعا اگه اینجا درس میخونین، اگه برمیگردین، یک اگه شده یک ذره هم از این متدولوژی اینا، متدیک اینا رو به شرق ببریم، به کشورمون ببریم، خیلی خدمت کردیم. و ما وظیفه داریم، ما معنای استراتژیک این سرزمین هستیم، چه بخوام چه نخوام، چه مرکز هنرهای نمایشی خوشش بیاد از ما چه نیاد، چه وزیر خوشش بیاد، ما وظایفمون رو باید انجام بدیم. من جالب، هر کی به من میرسه میگه آقا چرا اومدی، همه فکر میکنن من نقد میکنم، میخوام میگم آلمان رو دوست دارم، میگم نه بابا تا میفهم من پاس آلمانی هم دارم، میگه آقا چرا نمیری اونجا، ولی من نه برعکس برگشتم چون کار دارم، چون زبان مادریمه، من عشق میکنم وقتی بیزایی رو چه میدونم آرش رو بلند بلند میخونم، برای سمین صدامم چقدر خوبه، چون آرش خانی میکنم، چون بیزایی خانی میکنم بلند. هر کی دانشجو نوجوانی هم به من میگه استاد من چجوری زبان کاری هم، میگم اینا در نیار الکیه، بشین ادبیات منظوم و منصور خودت بشین گلستان رو بخون و بفهم این به درد تو میخوره، نه اینکه بری تو این کلاسه دوریالی چه میدونم الکی بازیگری و پولای بیچاره پدر مادرانم میدی، نمیدونم پد دانشگاه ما به چه درد میخوره. هر کی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه بلافاصله میره تو این کلاسه بازیگری نام درس، دوباره ثبت نام میکنن، پول میدن. اصلا من نمیفهمم کجای جهانم، چرا این جوریه. خب معلومه سیستم آموزشی غلطه دیگه، معلومه اون دانشجو یاد نگرفته، میچسبه به یک کارگاه بازیگری، شاید از این طریق بتونه به سینما جلوی دوربین روی صحنه راه پیدا کنه. به هر حال نمیدونم اینا دیگه یک رمان 70 منه، یک خرمنیه، بعد بشینیم اینا به هر حال جای آنالایز میخواد، جای بحث میخواد، و فکر میکنم که امید داریم دیگه، به قول کامو، آلبر کامو میگه دیگه، از امید محروم بودن ناامیدیست.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتین. کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانه بزرگ تیوان.
من نمیدونم، به امیدوارم که تماشاگران هر چیز زودتر بیان این کارو ببینن، چون من فکر میکنم یک اثر هنری، همون جمله معروف اوکتاویو پاز دوباره تکرار کنم، که بخشش با تماشاگر نوشته میشه، بخشش با تماشاگر نگاه کرده میشود که هنرمند بتواند. و واقعا میگم این اصلا تعارف نیست، چون من صحبتایی که میشتم دو سه تا مورد نوشتن الان تماشاگرها، حیرت انگیزه در این یکی دو شب گذشته که کار شروع شده چقدر تماشاگر میبینه. من همیشه هم تو میگم تو اتاق تمرین میگم تماشاگر خب خیلی جلوتر از اثر، یک بار میبینه و خیلی کار داره دیگه و خیلی میخواد دقیق ببینه. امیدوارم که هر چیز زودتر تماشاگر بیاد و جذب بشه و ما بتونیم که مثلا این صحبت و این دیالوگ و این گفتگو رو با هم داشته باشیم.
باز هم از شما سپاسگزارم و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.